ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. بازنشستگان معترض به وضعیت معیشتی بار دیگر در چند شهر ایران به خیابان آمدند. رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گزارش‌ها درباره آزار جنسی دانش آموزان از سوی یک معلم را تایید کرد. با وجود هشدار رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور ترکیه بر عزم خود درباره حمله به شمال سوریه تاکید کرد. سلام و وقت شما بخیر، هر کجای ایران یا جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه در اهواز، شوشتر، بهبهان و شوش راهپیمایی و تجمع برگزار کرده و خواستار لغو مصوبه دولت برای افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. معترضان در این شهرها شعارهایی در انتقاد از سیاست‌های دولت و همچنین شعارهایی علیه برخی مقامات سر دادند. همزمان با ادامه این اعتراضات، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به دولت مصوبه دولت در زمینه افزایش مستمری بازنشستگان را مغایر با قانون دانسته و از دولت خواسته این مصوبه را اصلاح کند. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری و صنفی را دنبال می‌کند اینجا با ما در استودیو است. روزبه، به طور روزانه تقریبا ما شاهد برگزاری اعتراضات از سوی بازنشستگان هستیم، در واقع بازنشستگان معترض. آیا این اعتراضات تقریبا روزانه تأثیری هم داشته؟
سلام فرشته و شنوندگان گرامی. خب بله، به خاطر اینکه از موقعی که دولت در روز تعطیل 15 خرداد نشستی اضطراری برگزار کرد، این مصوبه 10% رو برای افزایش حقوق غیر حداقل بگیرها تصویب کرد، همونطور که اشاره کردی به طور روزانه تقریبا بازنشستگان تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف داشتن، بعضی وقتها حتی به بیش از 25 شهر رسیده مثل هفته گذشته، و از کم کم تشکل‌های رسمی کارگری شروع کردند به اینکه خب این 10% غلطه، باید دولت تجدید نظر بکنه. بعد رسید به یکی از کمیته‌های مجلس، یکی از کمیسیون‌های مجلس که در مورد تلفیق قانونی دونستن در حقیقت مصوبات دولت است، که گفت این غلط، دولت باید تجدید نظر کنه. دولت پاسخ داد، گفت خیر. و حالا می‌بینیم که محمد باقر قالیباف امروز نامه زده به دولت و گفته که این مصوبه خلاف قانونه و باید دولت در اون تجدید نظر بکنه. به هر حال به نظر می‌رسه که این تجمع‌های روزانه صدای خودش رو، تنینش رو در ایران انداخته و مقامات یا حداقل بخشی از حاکمیت مجبور شده که تمکین بکنه به این موضوع. اما هنوز تا تصویب این موضوع، یعنی تجدید نظر دولت، راه درازی در پیشه.
در واقع دولت اصرار داره رو مصوبه خودش.
دقیقاً.
خب اشاره شد به این که مصوبه افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیر از سوی دولت مورد اعتراض هست و بازنشستگان با این مصوبه مخالف هستن. مطالبات بازنشستگان چی هست در واقع؟
فرشته سه تا خواست دارن. یکی از خواست فعلیشون که فوری هستش این هستش که مصوبه شورای عالی کار در اسفند سال گذشته که 38% حقوق غیر حداقل بگیرها هستش افزایش بکنه. تعداد غیر حداقل بگیرهای تامین اجتماعی چند صد هزار تن برآورد میشه. البته آمار دقیقی خود دولتی‌ها یا حکومت نمیده در این مورد. موضوع دوم قانون اجرای قانون همسانسازیه، قانونی که تجمعهای یک شنبه های اعتراضیشون همیشه این رو میگفتند، اما بعد از که روزانه شد تقریبا این موضوع حالا درجه دومه، فعلا اون شورای عالی کار میخوان. و سوم پرداخت بدهی‌های انباشته شده دولت‌های مختلف از نیمه دهه 50 خورشیدی تا به حال که به بیش از 400 هزار میلیارد تومان میرسه و دولت‌ها معمولاً برای اینکه بخوان تسویه حساب کنن شرکت‌ها یا کارخانه‌های ورشکسته یا رو به تعطیل رو به تامین اجتماعی میدن، میگن ما تسویه کردیم، به قیمت کاغذی بالا میدن ولی ارزش بسیار پایینه و خب تامین اجتماعی عملاً نمیتونه کاری بکنه با این موضوع و در انجام تعهدات خودش هم باز میمونه.
ممنون روزبه. همکارم روزبه بولهری اینجا در استودیو با ما بود. اما در شیراز 5 شهروند بهایی روز سه‌شنبه بازداشت شدند و از محل نگهداری و اتهامات آنها خبری در دست نیست. این بازداشت‌ها در ادامه موج جدید بازداشت شهروندان بهایی در هفته‌های اخیر در این شهر و همچنین در بجنور صورت گرفته است. جمهوری اسلامی آیین بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و احکام اعدام، بازداشت، زندان، ضبط اموال و محرومیت از تحصیل و کسب کار علیه آنها صادر کرده است. از سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در دفتر سازمان ملل در ژنو، درباره موج جدید بازداشت شهروندان بهایی در ایران به خصوص در شیراز سوال کردم.
در یکی دو ماه گذشته آزار اذیت بهائیان و دستگیری های بهائیان در شهرهای مختلف مخصوصا در شیراز گسترش داشته و حتی در یک ماه گذشته ما بیشتر از 44 بهائی در ایران یا دستگیر شدن یا به حکم های خیلی سنگین محکوم شدن و متاسفانه این نشون میده که آزار اذیت بهائیان در ایران زیاد شده و وارد یک موج جدیدی از این سرکوب ها هستیم.
این موج جدیدی که شما هم اشاره کردید دلیلش چی هست؟ اتفاق خاصی افتاده؟ چرا به یک باره به این شدت افزایش یافته در این مقطع زمانی؟
توی این چندین دهه که بهائیان در ایران آزار اذیت شدن بعد از پیدایش جمهوری اسلامی تا الان همیشه فراز و نشیب‌هایی در این آزار اذیت‌ها بوده و همیشه هم دلیلش رو نمی‌دونیم که چه دلیلی برای این فراز و نشیب‌ها بوده. اما یک چیزی که مشخص هست این است که حکومت ایران هر زمان که فشارهای اقتصادی و سیاسی رو روی خودش بیشتر احساس می‌کنه به نظر می‌رسه که بهائیان رو به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنه و به جای دقیقاً پرداختن به حل مشکلات کشور که مسئولیت اصلی و اولیه هر دولتی هست و مسئولیت اصلی اونها هست، منابع انسانی و مالی بسیار زیادی رو صرف آزار اذیت بهائیان بیگناه ایران میکنه و بدون جرم و واقعا بدون هیچ دلیلی اونها رو دستگیر و آزار اذیت میکنه و ما این رو در این 14 دیدیم که همیشه بهائیان به عنوان سپر بلا در ایران استفاده شدن.
خانم فرندش، طی هفته ها و ماه های اخیر موج بازداشت ها در شیراز خیلی بیشتر بوده. ما در شهرهای مختلف دیگر هم این مسائل رو داریم، ولی چرا وضعیت بهائیان در شیراز به این شدت حاده و چرا اونجا بازداشت ها بیشتر از جاهای دیگه است؟
بله، ما دقیقا نمیدونیم چرا بهائیان شیراز به این شدت مورد آزار اذیت قرار میگیرن، ولی البته واضحه که آزار اذیت بهائیان در شیراز یعنی سابقه تاریخی داره. یکی از دلایلش هم ممکنه این باشه که شیراز در حقیقت محل تولد دیانت بهایی هست و دیانت بهایی در حقیقت در شیراز شروع شد و شاید دولت ایران سعی میکنه که با این آزار اذیت‌ها محل تولد تاریخ بهایی رو هدف قرار بده و حتی ما شاهد بودیم که در اوایل انقلاب شهر شیراز یکی از اولین شهرهای در ایران بود که سرکوب‌های شدیدی شد از بهاییان در اونجا و حتی منزل حضرت باب که در اونجا بود و مکان مقدس و تاریخی برای همه بهائیان جهان هست تخریب و مصادره شد و در اون محل مسجد بزرگی ساخته شد. و البته ناگفته نماند که آزار اذیت بهائیان در همه شهرهای ایران هست، ولی دلیل مورد هدف بودن شهر شیراز به خصوص ممکنه که یکی از دلایلش این باشه.
شما گفتید که حکومت ایران شهروندان بیگناه بهایی رو به این شکل سرکوب میکنه و آزار و اذیت میکنه. حکومت ایران مدعی هستش که شهروندان بهایی تبلیغات دینی میکنن و به این دلیل با اونها برخورد میکنه. شما چی فکر میکنید؟
وقتی که توی احکام صادره برای یک بهایی نوشته شده عضویت در جامعه بهایی، این دیگه هیچ ربطی به تبلیغ دیانت بهایی نداره و هر بهایی که در ایران مورد آزار اذیت قرار میگیره فقط به دلیل داشتن اعتقاداتشون هست، نه به هیچ دلیل دیگه ای. کودکانی که در مدارس آزار اذیت میشن، چه دلیلی دیگه ممکنه داشته باشه به جز اینکه در خانواده های بهایی به دنیا اومدن، بهاییانی که جوانان بهایی که به دانشگاه میرن و هیچ حرفی هم در مورد دینشون نمیزنن و حتی اسنادی که ما داریم که توش نوشته شده که شخص بهایی اجازه رفتن به دانشگاه و یا حق کار در مجامع عمومی نداره وقتی که مشخص شد که شخص بهایی هست، این هیچ ربطی به تبلیغ نداره و فقط به دقیقت هویت آدم ها رو مورد هدف قرار داده و فقط بهایی بودن این افراد هست که برای دولت ایران مشکل هست. همونطوری که در اوایل انقلاب هم ما دیدیم به بهاییان گفته می شد که بین بهایی بودن و از دیانت بهایی خارج شدن یکیش رو انتخاب بکنن و همیشه مشکل دیانت بهایی و بهاییان بوده که بهایی نباشن و دلیل اصلیش این هست.
صدای سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در دفتر سازمان ملل در ژنو را می شنیدید. اما ادامه خبرها. رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی گزارش‌ها درباره پرونده آزار جنسی دانش آموزان از سوی یک معلم در این استان را تایید کرد. به گفته علی موحدی راد، این معلم 55 ساله متهم به نشان دادن فیلم‌های به گفته او مبتذل به دختران خردسال، رفتارهای غیر اخلاقی و آزار و اذیت و بهره‌کشی جنسی شده است. این مقام قضایی در استان خراسان جنوبی گفته است که متهم از بابت نشان دادن فیلم‌ها به 3 ماه حبس تعزیری، به اتهام آزار و اذیت به تحمل 2 سال حبس و در زمینه بهره‌کشی جنسی به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی با رد گزارش‌ها درباره سابقه کیفری این معلم گفته که او 29 سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش داشته اما برگزاری کلاس‌های تقویتی او در منزلش ارتباطی به آموزش و پرورش ندارد. این اظهارات در حالی بیان شده که بنابر گزارش یک خبرنگار حوزه اجتماعی، در زمان شکایت خانواده‌های دانش آموزان، رئیس آموزش و پرورش مدیر مدرسه را مجبور به سکوت در این زمینه کرده بود. در خبر دیگر، در جریان نشست آستانه که با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد، رجب طیب اردوغان همچنان بر مصمم بودن آنکارا به آغاز عملیات علیه کردهای سوریه تاکید کرد. آقای اردوغان در سخنانی که در خبرگزاری‌های داخلی ایران هم بازتاب داشته، گفته است که میان گروه‌های یپگ، پکاکا و پژاک تفاوتی نمی‌بیند و به گفته اون نمی‌تواند از یکی به عنوان ابزار برای مبارزه با دیگری استفاده کرد. ترکیه این گروه‌های کردی را تروریست می‌خواند. گروه کردی یپگ یا یگان‌های مدافع خلق در جریان مبارزه نیروهای ائتلاف بین‌المللی با داعش در سوریه و عراق نقش کلیدی در آزادسازی مناطق تحت تصرف این گروه افرادگرا ایفا کرد. ایران، روسیه و کشورهای غربی مخالف هم عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه هستند. دو منطقه‌ای که ترکیه اکنون قصد دارد به آن حمله کند، بخشی از یک نوار حائل به عرض 30 کیلومتر است که آنکارا می‌خواهد آن را در امتداد مرز ترکیه و سوریه تکمیل کند. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز چهارشنبه گفت که مسکو معتقد است اوکراین تمایلی به اجرای توافقات اولیه صلح که در ماه مارس مطرح بود ندارد. آقای پوتین پس از بازگشت از تهران در گفتگو با خبرنگاران گفته است که توافق صلح به گفته او عملاً به دست آمده اما کیف با آن پایبند نماند. مقام‌های اوکراینی هنوز به این اظهارات واکنش نشان ندادند. پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در ماه فوریه، مذاکراتی میان طرفین انجام شد که به نتیجه ملموسی دست نیافت. در آن زمان ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، گفته بود که تنها یک نتیجه ملموس میتواند قابل اعتماد باشد. در خبر دیگر که باز به اوکراین مرتبط است، وزارت خارجه سوریه روز چهارشنبه در یک بیانیه از قطع روابط دیپلماتیک با اوکراین خبر داد و افزود که این اقدام بر مبنای اصل مقابله با مصر انجام شده است. حکومت بشار اسد از حمایت کرملین برخوردار است و دمشق در ماه گذشته میلادی استقلال مناطق شرقی اوکراین، یعنی لوهانسک و دونسک را به رسمیت شناخته بود. بیانیه وزارت خارجه سوریه به سابقه روابط دیپلماتیک با اوکراین اشاره کرده و آورده که این روابط در حقیقت 4 سال پیش، زمانی که اوکراین اقامت دیپلمات‌های سوری در کیف را تایید نکرد، برهم خورده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حدود یک ماه پیش از پایان روابط دیپلماتیک کشورش با سوریه خبر داد. این اولین بار نیست که سوریه حمایت خود را از مناطقی که روسیه استقلال آنها را به رسمیت می‌شناسد اعلام می‌کند. دمشق 4 سال پیش هم استقلال مناطق جدایی طلب در گرجستان را به رسمیت شناخته بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم، همچنان با ما باشید.